بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسات سال گذشته شنیدید کتاب خدا و روایات یک بحث بسیار مهمی رو مطرح کردن تحت عنوان تجارت و خسارت. این دو کلمه از سوره مبارکه بقره آورده شده تا سوره مبارکه صف که نزدیک پایان قرآنه. روایات رسول خدا و اهل بیت هم این دو کلمه رو زیاد به کار گرفتن، البته با توضیح و تفسیر. دانستن این دو مطلب، تجارت و خسارت، بر همه ما واجبه، نه خوبه. چرا که خیر دنیا و آخرت ما بستگی به فهم این دو عنوان داره، یا ما با دقت در این دو مسئله برنده میشیم هم در دنیا هم در آخرت، یا با پشت گردن به هر دو و جریان ندادن در زندگیمون دنیا و آخرت خرابی پیدا میکنیم. خسارت که یه مقوله است، اما تجارت در قرآن به دو صورت مطرح شده، یه تجارت مادی که انسانها همت میکنن وارد خرید و فروش میشن. اصل تجارت مادی کار لازمیه، ضروریه. معیشت مردم بستگی داره به داد و ستد. اگر این داد و ستد، اگر این تجارت برابر با طرح خدا و انبیا و ائمه صورت بگیره، از کنار این تجارت مادی سود آخرتی میشه برد. اگر خلاف طرح خداوند و ائمه و انبیا انجام بگیره، انسان وارد خسران میشه. گرچه با این تجارت انحرافی برای خودش کاخ بسازه و باغ بسازه و گرونترین زندگی رو فراهم کنه. من یه گوشه این داد و ستد انحرافی رو از یه آیه قرآن براتون میگم و یک روایت. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، سوره بقره است، اواخر سوره است. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ من الله و رسوله، به اونایی که تجارتشون داد و ستدشون رباخاریه و هم دیدم اندیشه شون هم اینه که انما ربا مثل البیع، اینم یه شکل تجارته. به اینا بگو که زمینه جنگ خدا و پیغمبر رو با خود فراهم کرد. بعضی آیه رو برعکس معنی میکنن، میگن خدا فرموده به رباخور بگو اعلام جنگ به خدا و به پیغمبر بگو. این درست نیست. کی وارد جنگ با خدا شده که پیروز بشه؟ کی وارد جنگ با پیغمبر شده که پیروز بشه؟ معنا عکسشه. بگو خدا به شما اعلام جنگ میکنه و پیغمبر. یعنی با این نوع تجارتی که شما فکر میکنید تجارته، نابودتون میکنم. این نابودی هم یه معنای گسترده‌ای داره، نه فقط نابودی بدن. اشتباه نشد، نابودی های بدتر از بدن نابودی عقل، نابودی فکر، نابودی باطن قلب، نابودی روح انسانیت. و بعدم برکت رو از مال ربایی برداشتم. هیچ رباخوری منتظر نباشه که ثروتش برکت کنه. هیچ رباخوری، این ثروت نه اینکه برکت داره، این ثروت صاحب ثروت رو به سوی دوزخ میکشانه. این چه ثروتی؟ یکی از کتابای بسیار مهم ما کتاب رسائل الشیعه است. 400 سال پیش نظام داده شده. شیخ غره عاملی مؤلفشه. شما یکی دو روز دیگه اگه نجف برید، قم برید، مشهد برید، تو درسای خارج که آخرین درس نهایی علمای شیعه است، هر روز یا این کتاب و کنار مرجعی که داره درس میده میبینید، یا نوشته ای که مرجع داره میخونه روایات وسائل. درسای آیت الله العظمای خویی در 50 جلد چاپ شده. 50 جلد 500 و 600 صفحه. تو 90% پاورقی های این 50 جلد میبینید که مرحوم آیت الله العظمای خویی برای به کرسی نشوندن فتوای تحقیقاتیش به روایات وسائل تکیه کرد. ارزش کتاب معلوم شد. شیخ غره عاملی هم تو فقهای شیعه از ارزش خاصی برخورداره. کتابش هم که کل حوزه ها رو تحت تأثیر گرفته. این آدم هدیه ایه که خدا به حر ابن یزید ریاحی عنایت کرده، از اولاد حر. شیخ غره عاملی لبنانی بود. در باب تجارت وسائل پیغمبر اسلام یه روایتشه، چند صفحه روایته، به امیر المؤمنین می فرماید درهم و ربن اشد من عشرین زنیتن کلها به ذات محرم. یک گرون پول ربا گناهش سنگین تر از 20 بار زنای با محرم. اگه آدم وارد تجارت مادی انحرافی بشه. اما همین تجارت مادی مگه درست صورت بگیره؟ آدم خدا رو راضی کرده. پیغمبر در فروع کافیه تو باب تجارتش می فرماید عبادت خدا 70 جزءه، 69 جزءش در کسب حلال. خیلی روایت فوق العاده ای. یه جزء عبادت الله نماز و روزه و حج و خمس و امر به معروف و نهی از منکر و تولا و تبراز، 69 جزءش کسب حلاله. ما باید این روایت رو خیلی دقت کنیم. خیلی مسئله است که کل نمازهای ما، روزهای ما، عبادتهای ما، حج ما، خمس دادن ما که عبادته، به عنوان یه جزء عبادت یه طرف، صبح برم در مغازه یا سر کشاورزی یا تو کارخونه یا برای داد و ستد حلال، 69 جزء عبادت خدا رو به جا آورد. خدا میدونه که لقمه حلال 100 جور آثار مثبت داره، میدونه پروردگار. انبیا میدونستن، ائمه میدونستن که لقمه حلال در وجود انسان تبدیل به نور الله میشه. ساختمان بدن با لقمه حلال که بار بیاد طبق جلد دوم کافی میشه ساختمان پاک طیب. امام باقر میفرماید و الجنت لا یدخلها الا طیب. بدنهای آلوده رو تو بهش را نمیدن. چرا؟ یه قاعده خدا داره، الطیبات للطیبین تو قرآن، و الخبیثات للخبیثین. من که 50 سال تو روایات کار کردم فکر میکنم این روایت در تحمل کوها نیست شنیدنش. داغون میکنه جبالو اگه بفهمن. اگر کوها شعورشون به این روایت برسه متلاشی میشن. آفتاب صبح عاشورا طلوع کرده، لشگر رو خود ابی عبدالله آرایش داده، میمنه، میسره، میان، علمدار آماده برای جنگن، هنوز جنگ شروع نشده. این رو فرزند زین العابدین نقل میکنه، میگه لشگر که آماده شد حمله انو نشده بود. پدرم سید و شهدا رو کرد به این 72 نفر، گو هر کدومتون دین ناحقی به گردن دارید که نپرداختید با من در این معرکه شرکت نکنید، چون من از جدم شنیدم پول ناحق کسی پیش کسی باشه دوزخیه. حلال مسئله کمی نیست، حرام مسئله سبوکی نیست. پیغمبر می فرماید تمام ثروت حرام رو با آثارش که در مونگا بوده، بیمارستان بوده، خونه بوده، کمک به خیر بوده، کلشو قیامت به صورت یه بار میذارن رو کول صاحبش و مثل تیری که کمان در میره پرتش میکنن تو جهنم با مالش و با آثار مالش. اگه مردم حلال و حرام رو رعایت میکردن ما زندان پر نداشتیم، قاصب نداشتیم، رشوه خور نداشتیم، اختلاسچی نداشتیم، دوز نداشتیم. رعایت نمیشه. یعنی خیلی ها به حلال و حرام الهی احترام نمی کنن. و ما قدر الله حق قدره، میگه ارزش نمیذارن به حق خدا، ارزش قائل نیستن به روش پروردگار مهربان عالم. یکی دو بار این جمله در قرآن آمده، ما قدر الله حق قدره. بله اگه احترام قائل بودن هیچ حرامی در جامعه علم نمیشد. دوزه یه دونه پسر داشت، پسره دیگه به ثمر رسیده بود، 16-17 سالش شده. بهش گفت پسرم دیگه به جای رسیدی که بتونی به من کمک بدی. گفت چی کاره ای بابا؟ گفت دوز. گفت من چجوری به تو کمک بدم؟ گفت فعلا دنبال من بیا، من خونه ای رو که در نظر میگیرم دیوار رو میگیرم میرم بالا، اگه از اول کوچه آخر کوچه داروغه، قدیمانی رو انتظامی رو میگفتن داروغه، اگه دیدی سایه یه پاسبان پیدا شد یه خبر به من بده، یه سوت بکش، یه نفس بلند بکش، در بره. گو عیبی نداره. گوی این مقدمه کمک به من. شب رفتن دزدی، دو نصف شب یه دیواری رو گرفت رفت بالا، پسره یه سود کشید و در رفت، پدرم پرید اونم در رفت، اومدن خونه. گو باری کلا پسر، قشنگ نقشه تو بازی کرد. عطای کوچه آجدان اومد یا اثر کوچه؟ گوه هیچ کدوم طرف. گوه پکشی منو دید که سود کشیدی؟ گوه خدا، اون داشت میدیدت. تو بابا باید بری یه جا دزدی که خدا نبینتت و خدا روز قیامت دزدیاتو به حساب نکشه. پسرشو بوسه باران کرد، گفت منو بیدار کردی، من احمق بودم، نفهم بودم. من بعد از اینکه این قطعه رو تحلیل کردم تو ذهن خودم، دیدم که موسی بن جعفر علیه السلام به نقل کلینی در جلد دوم کافی فرمودن چقدر عالیه، من کان عاقلا کان له دینون. آدم عاقل دین داره ولی بیدین نفهمه، خدا رو نفهمیده، خودشو نفهمیده، قیامت رو نفهمیده، ارزش مردم رو نفهمیده، حقوق مردم رو نفهمیده، حق زن و بچه رو نفهمیده. یه بچه فهمیده باباشو از چارچوب جهل کشید بیرون، گو آجدان کیه؟ بابا نیرو انتظامی چیه؟ از اولی که دیوار رو گرفتی رفتی بالا برو دزدی، همه خواب بودن، آجداری هم که نبود، خدای بیدار می دیدت. من همینو به کار بگیرم، همینو دارم الان حرف می زنم، خدا داره منو می بینه. امروی روحانی با ما هم سفر بود، داشت می رفت ارومیه سخنرانی، من نمی شناختمش. تو مسیر فرودگاه سوار شدن هواپیما گفتش که یک کلمه به من یاد بده. گفتم چی کاره ای تو آن خوندی؟ گفت درس خوندم امام جمعه فلان شهرم، دعوتم کردم سخنرانی، یک کلمه به من یاد بده. باریکلا آدمی که دنبال یاد گرفتنه هر کی میخواد باشه. گفتم منبر داری امشب؟ گفت بله. گودم نشستی رو منبر به خودت بباورون یه دونه مستمع داری، اونم پروردگار. با مستمع بودن او حرف بزن، به مدیر مجلس و به مدیر هیئت و به ناظم هیئت و به کیو به کیو به این که کی اومده پا منبرت کار نداشته باش. گفتم روحانی عزیز، نه کلید بهشت دست مردمه نه کلید جهنم. رو منبر فقط برای مستمع بگو بذار او از تو راضی بشه. خلص العمل فإن الناقد بصير بصير إن الله بصير بالعباد. همه جان با ماست، اینما تکون و هو معكم باهاتونم، اینما تکون و هر جا که هست. رو صندلی مجلس نشستی باهاتم، بپا که در قانون گذاری در بلند شدن و نشستن آدم حزبا نباشی. بپا وزیری، بپا کار برای مردم بکن، بعد 4 سالم برو پیکارت، کار برای خودت، برای خانوادت، برای حزبت نکن که حزب خوشش بیاد دوره بعدم تو رو برای وزارت انتخاب کنن. به یه جامعه ایستایی نده برای خاطر خودت. خدا رو ببین، پروردگار رو در نظر داشته باش. امام حسین روز عاشورا به خواهرشون فرمودن خواهرم زینبم، راحتم که همه چی من به عین الله در جریانه، در برابر نگاه خدا من راحتم، به عین الله. هر جا هست، در مغازتی، خدا کنارت، خدا. کسی در ملاقات با امام عصر گاه و همین یه بار میبینمت، فرمود نه بازم میخوای منو ببینی میتونی ببینی، آدرس بهت بدم. من روزای دوشنبه 10 صبح در مغازه فلان انگشتر فروشم که انگشتر میفروشه، نقره میفروشه، طلا میفروشه، یه نیم ساعتی میام پیش اون. منم دیدی حرف نزن، فقط تماشاگر این معامله کننده باش، کاسب. دوشنبه اومد محضر این کاسب، نشست، هنوز امام نیومده، یه پیرزن قد خمیده‌ای چادر به کمر بسته اومد گفت آقای زرگر، طلا فروش، انگشتر فروش، من برای نوه‌هام، بچه‌هام مشکل پیدا کردم، این انگشتر رو مادرم 60 سال 70 سال پیش شب عروسی به من داده، این انگشتر به جون من بست، اینو بخر ازم. گم مادرم چند؟ گم من نمیدونم، من که وارد به این کار نیستم، اما تو این بازار در مغازه 3-4 تا زرگر رفتم، یکی گفته 5 تومن میاد، آخرین قیمتی که به من دادن 10-12 تومنه. گم مادرم این انگشتر قیمت طبیعیش 90,000 تومنه، پولشو میخوای بدم بهت؟ انگشتر مال من. نمیخوای. من 90,000 تومن بهت میدم طبق قرآن قرض الحسنه، انگشترم پیش من ضمانت باش، برو مشکلات تو حل کن، اگه تونستی پول منو بیاری بیار، اگه نتونستی که بعدن به من مراجعه کن، ممکنه انگشتر گرونتر شده باشه، مازاد پولشو بهت بدم. معامله انجام گرفت و پیر زن رفت، امام عصر وارد شد، به او اشاره کرد، فهمیدی چرا من رفیق جونجونی این طلا فروشم؟ هر جا هستی خدا رو بپا فقط. آخرین لحظات وداعش که داشت میرفت و دیگه بر نمیگشت از میدان، یه سوال زینب کبرا کرد، گفتش که یبن رسول الله شما داری میری شهید میشی؟ فرمود داره خواهرم. گفت تکلیف ما بعد تو چیه؟ من، خواهرام، بچه‌هات، زنان اصحاب، تکلیف ما در نبود تو چیه؟ فرمود خواهر، التوکل علی الله، خدا داره شما رو میبینه زینبم، خدا کنار شماست، خدا با شماست، تکیه به خدا داشته باشین، خدا شما رو خواهر سالم تا شام میبره، تا کربلا برتون میگردونه، تا مدینه میرسونه تتون، خدا همه کاره ماست، نه زن و بچه ما، نه مردم، نه بانگ، نه صندلی مجلس، نه صندلی وزارت، نه حزب، نه دار و دسته، نه قوم خیش. توحید اینه، توحید یعنی اسقاط الاضافات، اگر اضافه تر از خدا تو زندگیم در جریانه که خودم هم جریان دادم، مشرکم و نمیدونم. علامه طباطبایی اهل شماست، از منطقه شماست، ایشون میفرماید در تفسیر المیزان اکثر مردم مشرکن و نمیدونن. که توحید اسقاط الاضافات، این خیلی حرف، این خیلی مسئله است، بجز با اسقاط اضافات امکان تصفیه شدن روح و قلب وجود نداره. اونایی که بهشون دل بستیم تا الان، من، شما، منم دل بستگی زیاد داشتم، منم مشرک بودم، حالا هم هستم، چی کار کردم برون؟ باریکلاشون، چهچهشون، بهوهشون، را دادنمون، را ندادنمون، چی کار کردم برون؟ کجای دنیای ما رو مطابق رضای محبوب ازل و ابد آباد کردن؟ کدوم دری رو از آخرت به روی ما باز کردن؟ سه تا جمله بگم بدون اینکه تفسیر بکنم. دیوانه میکنه این سه تا جمله آدمو، چه عشقی داره، مست میکنه. یک، لا اله الا الله، اسقاط الاضافات، لا اله، همه رو بیریز دور، الا الله. دوم، لا حول ولا قوة الا بالله، هیچ تغییری و قدرتی جز به او نیست. هیچ، لا نفی جنس لا، لا حول، هیچ تغییری ولا قوت، هیچ نیروی الا بالله العلی العظیم. و جمله سوم، وای از این جمله سوم، لیس فی الدار غیره دیار، پس هیچکی وجود نداره غیر او، همه ما نمودیم نه وجود، وجود یه نفره، ما نمایش وجودیم. شما با نمایش روی پرده چه دنیا با آخرتی رو میخوای آباد بکنی؟ تمام نمایش، وجودی وجود نداره، نداره. من عاشق مرحوم حکیم بزرگ الهی حاج ملا هادی سبزواری هم، 10 شب سبزوار منبر می رفتم، شبا می رفتم خونه، صبح در رو می رفتم سر قبرش تا زور. از تمام دهاتای سبزوار، زنا بچه به بغل، بچه مریض ناراحت رنجیده، می اومدن کنار قبر حاجی با انگوش گرد و خاک رو سنگ قبرشو می مالیدن به بچهشونو می رفتن. حاجی خیلی آدم آبرو داری. این لجصف دار غیر و یار، شورش عشق تو در هیچ سری نیست که نیست، نیست. هر چی شورش عاشقانه در این عالمه فقط خودت، فقط. پرتو روی تو زیب نظری نیست که نیست. چشم ما دیده خفاش بود، ورنه تو را جلوه حسن به دیوار و دری نیست که نیست. به فغانم ز فراغ رخ و زلفت، به فغان سگ کویت، همه شب تا سحری نیست که نیست. گوش اسرار شنو نیست، وگرنه اسرار برش از عالم معنا خبری نیست که نیست. موسی نیست که دعوی انالحق شنود، موسی وقتی وارد کوه طور شد این صدا رو شنید، اننی انا الله لا اله الا انا، یکیه تو این عالم موسی، منم. لیس فی الدار غیر هو دیار، موسی نیست که دعوی انا الحق شنود، ورنه آبای تو اندر شجری نیست که نیست. گوش موسایی ندارم، اگه امشب یه پرده گوش موسا رو به ما بدن، از همه عالم میشنویم اننی انا الله لا اله الا انا. تجارت مادی دو جوره، حلال حرام، دنبال میکنیم به خواست خدا با هم دیگه. بحث شب جمعه است. تا امام حسین به دنیا نیامده بود یه گریه عبادتی تو عالم بود، اونم گریه من خوف الله. همین ابی عبدالله که به دنیا اومد، خود خدا گریه رو دوتا کرد، من الله من خوف الله و البکا و علال حسین، دوتا گریه. موسی نیست که دعوی انا الحق شنود، ورنه آوای تو اندر شجری چشم ما دیده خفاش بود، ورنه تو رو جلوه هست به دیوار و دری نیست. امروز رو براتون بخونم. آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو رو، امشب وداع هجرت فردا کنم تو را، جویم تو را قدم به قدم بین کشتگان، با شوق و اضطراب تمنا کنم تو را، حسین من در حیرتم که از چه بجویم نشان تو. در حیرتم که از چه بجویم نشان تو، نه سر نه پیروهن، چه پیدا کنم تو را، برگیرم از خاکو. آخه 57 سال سابقه نداشت تا رو خاک بیفتی، همش رو سینه پیغمبر و مادرم و علی بودی. حسین من، حسین من،
برگیرم از خاکو ببوسم گلوی تو، خود نوح مادرانه چو زهرا کنم تو را، ریزم به حلق تشنه تو آب چشم خیر، سیراب تا که ای گل همرا کنم تو را. ای آن که داغهای جگر سوز دیده ای حسین من، آخرین داغی که دیدی داغ بچه 6 ماه تو بغلت بود عزیزم، داغ قمر بنی هاشم و دیدی، داغ اکبر و قاسم و دیدی. ای آن که داغهای جگر سوز دیده ای، اکنون به عشق دیده مداوا کنم برادرانم خواهرانم. خیلی این خواهر عاشق دلش میخواست بدن رو دست بلند کنه، اما دید نمیشه. همین جوری که داشت گریه میکرد، شما تو مفاتی همه زیارت ها رو دیدید، همش داره سلام و علیکه، علیکه یعنی خطاب به آدم حاضر، اما علیه یعنی خطاب به غائب. زینب وقتی صورتشو از رو گلوی بریده بلند کرد، دید بالای گودال پیغمبر داره تماشا میکنه با عشق میریزه، صلی علیک یا رسول الله، هازا حسین و کمر اولون به دماء مقطع الاعضا. مسلوب الامامت و الرضا، خدایا ما رو حسینی زنده بدار و حسینی بمیران. خدایا هر حرامی رو از زندگی ما به لطفت، به رحمتت، به آگاهیت قطع کن. خدایا همه گذشتگان ما رو که مؤثر در حسینی بودن ما شدن ببخش و بیامود. خدایا شیعیان بسیار مظلوم یمن را از گرگان عربستان نجات بده. خدایا نابودی و ذلت و بی‌آبرو شدن آل سعود رو به ما نشون بده. خدایا امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ما و نسل ما قرار بده. خدایا لحظه مرگ، مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده.